الرحيم. فلو أوصى بإثك رغبة بثمن معين وجب تحصيله بهما على الإمكان ولو تعذر إلا بحقل اشتري وقتغ ودفع إليهما بغي من المال المعين على المشهور بين الأصحاب ربما قيل إنه إجماع. فرقی که مطرحه ولو مربوط به عبد و عمد مملوک و مملوکه، اما بخشی از مسئله کلیتش محفوظه. اگر کسی وصیت کرده با مبلغ معینی از مال او کار صورت بگیره، کسی وصیت کرده مثلا با 2,000,000 تومان مسجدی بسازید، زمینی بخرید حسینیه باشه، مبلغ رو معین کرده، زمین را مشخصات رو گفته، یک زمین مثلا 100 متری بخرید، وقف باشه، حسینیه باشه، حسینیه باشه، مبلغ رو معین کرده، با اون مبلغ چه بکنند رو هم معین کرده، گفته با 100,000 تومان فرشی بخرید برای مسجد. با 100,000 تومان عبدی آزاد کنید، مثالی اینجا زده. لو اوصا به اتق رغبت یا به مثلا ساختن مسجدی، ساختن پلی مطابق به ثمن معین، مبلغ خودش مشخص کرد. خب اگر این مبلغ وافیه برای انجام اون کاره که بحثی نیست، باید وصی، اگر وصی نیست ورثه موظف به انفاذ این وصایاست، اون مبلغ رو خرج همون کار کنه، اون کار رو انجام بگیره، اینش بحثی نداره. اما اگر با این پول نمیشه همچو کاری کرد، نمیشه، دو صورت داره. این پول زیادیه، خوب دقت کنید، گفته فرشی مثلا چند متری، مشخصات رو گفته، با 100,000 تومان بخرید برای مسجد، فرش با اون مشخصات هر کجا میری 80,000 تومانه، 100,000 تومان نیست، نمیتونی بگی حالا من 100,000 تومان میخرم که، حق نداری، باید به قیمت متعادلش بخری. پول زیاد میاد چه کنی؟ زیادی رو چه کنی؟ آیا فرش رو با همون قیمت بخری؟ اگر خریدی زیاده رو چه کنی؟ اینجوری بگیم، اگر مبلغی رو موسی مشخص کرده برای انجام کاری، اون کار انجام بشه، اون مبلغ زیاد میاد، زیاده شو باید چکار کنی؟ یا اگر اون مبلغ کافی نیست برای انجام اون کار، کم میاد، فرش با اون مشخصات گفته هر جا میری 150,000 تومان، این 100,000 تومان مشخص کرده، چه کنی؟ کار معین، ثمن اون کار، خرج اون کار، هزینش معین، اما این مبلغ معین شده از اون کار معین زیاد میاد یا کم میاد؟ وصی، اون کسی که داره به وصیت عمل میکنه، ورثه چه کنه در صورت کم آمدن یا زیاد آمدن؟ این کلی مسئله است. روایتی داریم در خصوص وصیت به عشق رغبه. خوب اینا رو دقت کنید. کسی مبلغ معین کرده بود، 500 دینار چون در روایت هست 500 دینار. کسی 500 دینار معین کرده بود که با این عبدی بخرید و آزاد کنید. عبد 500 دیناری پیدا نمیشد. همه عبدها 300 دیناری 400 دیناری بود. نمیتونی بگی حالا اون عبد 300 400 دیناری من 500 دینار بخرم که هم نبری کارو بکنی. در خصوص اینجا خوب دقت کنید، مبلغ زیاد آمده بود نسبت به کار وصیت شده. روایت میگه عبدی بخرید، مازاد رو بدید به خود اون عبد، آزادش کنید. با 300 دینارش عبد رو بخرید، 200 دینارش رو بدید به خود او، آزادش هم بکنید. اونجا روایت اینجور میگه. خب این مطلب در خرید فرش که معنا نداره. گفته یک فرش بخرید 12 متری با این خصوصیات به 100,000 تومان. حالا فرش با اون خصوصیات هر کجا بری 80,000 تومان، 20,000 تومان اضافه شو چیکار کنی؟ اونجا عبد بود، روایت هم وظیفه رو مشخص کرده بود که بدید به خود اون. خوب دقت کنید، اینه که میگیم روایات باب عبید و اماع هم فقیه نمیتونه به این بهانه که اونا حالا موضوع نداره اون روایت رو بذاره کنار، وظیفش سراغ اونا بره. بسیار از احکام رو که مال موضوعات دیگه است از همون روایات استفاده میکنیم، مخصوصا احکام باب بیع حیوان رو. اکثر احکام باب بیع حیوان از روایاتی که مربوط به عبید و امائه به دست میاد. لذا این روایات الان هم اگر یک کسی بخواد کتاب روایی به سبک جدیدی بنویسن، فرض کنیم مثلا مرموهای گرجردی جامع حادث شیعه رو نوشته، اون روایت مربوط به عبید و امائه باست تو این روایت هست، توی کتب هست، به این بهانه که اونا موضوع نداره حذفش کنیم از کتب روایی. اونا باید بیاد، باید به اونا مراجعه بشن. بعضی از همین روایت استفاده کردن که اگر وصیت به فرشیه 20,000 تومان زیاد اومده، 20,000 تومان رو بعد در وجوه بر خرج کنی. مستند همون روایتی که میگه عبد رو بخرید بقیه‌اش رو بدید به خودش. عبد رو که میخری از مولاش فقیر تمام معناست. عبدی که از مولاش خریده میشه هیچی نداره. این رو که به امیدی میشه صرف در مسیر بر صدقه حساب میشه. این که امام فرمود آزادش کنید، بخرید عبد رو آزادش کنید، این مازادم مال همون، این میشه از باب این که این صرف در وجوه بره. موضوعیت نداره عبد و دادن به عبد. با 100,000 تومان وصیت کرده بود یک فرش بخرید، بقیهشم خرج حالا در پنجره مسجد کنید، بقیهش رو صدقه بدید، صرف در وجوه بر. از همون روایت این فهمیده بشه. اگر اون روایت نبود خب کار مشکل میشد. حالا آیا اون مازاد مال ورثه است یا باید صبر کنیم تا عبید گران بشه 500 هزار تومانی بشه بعد بخری آزاد کنیم؟ میگیم نه، کار رو انجام بده، مازاد رو در وجوه بر خرج کن، به ورثه هم بر نمیگرده اون مازاد. بالاخره این روایت افاده میکنه که مازاد به ورثه بر نمیگرده. این حکم رازی روایت دل بریم، حالا برون مربوط به عبیده. مازاد در وجوه بر خرج میشه، صدقه داده میشه، اون که بدن به اون عبد میشه صدقه. اما اگر پول معین شده برای انجام کار کم بیاد، خب بر وصی بر ورثه که واجب نیست از جیبش بگذاره، که گفته با 100,000 تومان فرش بخرید برای مسجد با این خصوصیات، فرش با اون خصوصیات 200,000 تومانه، با 100,000 تومان نمیشه خرید، چه کنی؟ احتمالات متعددی رو طرح میکنه. گفته یک عبد بخرید با 100 دینار، عبد 100 دیناری پیدا نمیشه، همه عبدها 200 دیناره، بخرید آزاد کنید، پول کم میاد نسبت به کار. خب اگر احتمال میدیم که بعدها بشه با این پول اون کار رو انجام داد، باید صبر کنی، شاید ارزان بشه، بشه با این پول همون کار رو انجام بدی. اما اگر احتمالش منتفیه، خوب دقت کنی، میدونی هرچی بگذره گرانتر میشه، ارزانتر نمیشه. آیا وصیت باطله و این مبلغ برمیگرده به ورثه؟ یک احتمال. چرا وصیت باطل برگرده به ورثه؟ چون وصیت به امر نشدنیه. مثل این که الان کسی وصیت کنه با 1,000,000 تومان یک خانه 200 متری بخرید فلان جای قم برای فقرا، پیدا هم چیزی امکان نداره. وصیت به امر نشدنی پس باطله، یک احتمال. وقتی باطل شد اون مبلغ میشه مال ورثه، یک احتمال. وجه بطلان هم معلوم، عدم امکان انجام وصیت، وصیت به غیر ممکن، محقق نمیشه وصیت. ممکنه بگیم اینجا جای قاعده میسوره، المیسور لا یسقط بالمعسور. حالا گفته با این 100,000 تومان یک فرش بخرید 12 متری اینجوری اونجوری برای مسجد، 12 متری نمیشه 6 متری میشه، 6 متری بگیر. میسور به معسور ساقط نمیشه، یه قاعده فقهیه، قاعده میسور. یک عبد نمیشه بخری آزاد کنی، نیم عبد که میشه بخری آزاد کنی، نصف یک عبد رو بخری آزاد کنی، اون عبد میشه عبد مبعض، نصف روز برای مولاش باید کار کنه، نصف روز هم آزاده. باید به نحل با مولاش خودش تقسیم کنه ایامشون، اوقاتشون. گفتی یک عبد بخرید حالا نمیشه، معناش نیست که باطل، قاعده میسور اجرا بشه. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که بچهش هم روشن، احتمال دوم قاعده میسور روایت داره، المیسور لا یسقط بالمعسور خودش یک روایته و این مستند یک قاعده است، کلو وقت تفسیریش تو قواعد فقهی است. احتمال است بگیم نه وصیت باطل نه قاعده میسور، صرف بشه در وجوه بر. گفته بود عبدی بخرید آزاد کنید، حالا نمیشه عبد بخری آزاد کنی، فرش بخری به نزدیک مسجد صدقه بدی. اینم احتمال سوم. مستند این احتمال رو اینجور ذکر کنیم، بالاخره او که وصیت کرده بود به اینکه با این مبلغ عبدی بخرید آزاد کنید، هدفش احسان بود، هدفش کار خیر بود. حالا اون کار خیری که میخواست نمیشه یه کار خیر دیگه. جامع احسان و کار خیر هدف او بوده، این هدف رو محقق کن، حالا اون نشد یه کار دیگه، برگرده به ورثه ندیگه. این سه احتمال. حالا این احتمالات کدوم یکی قویه تو بزنیم عبارت عبارت بینید ولو او ثابت که رغبتن به ثمن معین، بحث رو صغروی کرده متا میتونید کبروی در نظر بگیرید که اختصاص به رغبه پیدا نکنه. اگر وصیت کند، این که برده بحث رو رغبه، چون روایت در مورد رغبه است، بحث رو بوده رو ولا بحث فقهیش فراتر از اینه. اینه که اون اوائل میگفتیم باید مباحث رو از مورد خودش جدا کنید، به صورت قانونی و کلی در نظرش بگیرید. اگرم رفته رو مورد خاص، اگر سری داره بگید چرا رفته سر اون مورد. روایت، خصوص روایتی در جایی که این پول معین شده، مبلغ معین شده توسط موسی، زیاد بیاد نه کم بیاد، روایت هم تازه مربوط به اونجاست. روایت میگه بخرید آزادش کنید، زیادش هم برید به خودم دیگه، نسبت بقیه. اگر حالا اون کاری که وصیت شده با اون کار غیر عتق رقبه است، اگر کاری وصیت شده با اون کار مبلغش هم تعیین شده، مبلغ کم میاد. اینا در مورد روایت نیست، لذا بحث رو باید کلی در کنید، ببینید قواعد چی اقتضا میکنه. اون نفس خاص آیا طبق قاعده است یا تعبده؟ اگر طبق قاعده است خب دیگه معیار چه قاعده؟ اگر اون نفس تعبده، در مورد نفس به نفس عمل کنیم، در مابقیش به قاعده. اگر وصیت کند به عتق رغبهی به ثمن معینی، وجب تحصیل اون رغبه به اون قدر معین، رغبه عبد. امین. مال امکان که شکی درش نیست، اگر ممکنه باید این کار رو بکنن، و الا تبدیل وصیته. فمن بدله فانما اسمه على الذين يبدلونه، فمن بدلها وصیته. وجب تحصیل رغبه به اون قدر مال امکان. ولو تعذر، ببینید شهید اول فقط صورت زیاده قیمت از عبد رو طرح میکنه، چون در روایت این مورده. شاید ثانی صورت که نقیصش هم طرح میکنه، چون میخواد بحث رو کلیت بش بده. اگر متعذر شود، اون رقبه، بگید عتق رقبه به ثمن معین، اگر عتق رقبه به ثمن معین متعذر شود، الا به اقل از اون ثمن. او گفته روایتی داره به بعد میگه 500 دینار، حالا مثلا 300 دینار بسه، 200 اضافه میاد. اشتره یعنی خریده شود اون عبد و آزاد شود، و دفع علیه ما بقیه من المال، ما بقیه بوده میشه از مال معین، علل مشهور بین اصحاب رو، و ما غیر انه اجماع. مستندش روایت سماعت همه صادق علیه السلام، روایت در کافی جلد 7 صفحه 22 یا صفحه 19 چاپ فرق کنه. کافی که کتاب خونه داره چاپ دارالکتب صفحه 19 میشه. حدیث 13،
اونجا میگه بخرن و بقیه رو بدن به خود اون عبد. خوب دقت کنید، حالا بخواید از این روایت استفاده کنید در سایر ابواب هم ممکنه. اگر گفته فرش 12 متری بافت کجا با پراخ و سیاد بخرید با این 500,000 تومان، حالا 300,000 تومانش بسه، بقیهش چه کنید؟ از این روایت فهمیده میشه ما بقی به ورثه بر نمیگرده، ورثه ندن حالا یک فرش خریدی باز بقیهش بار خودمون، بقیه هم باید صرف بشه در وجوه بر، چون در این روایت گفت بقیهش رو بدید به اون عبد. دادن اون عبد مصداق مسلم صدقه است، چون اون عبد صغیر تمام معناست بعد از عتق، هیچی نداره، مصداق مسلم صدقه است و بالاخره دلالت داره که ورثه بر نمیگرده. اینم صرف در وجوه بر، اونم یک مصداقش، حصر که نیست. بله؟ صرف در وجوه بر اگر شد، خب بالاخره باید احتیاط کردیم، اونو کس دیگه بالاخره فقیر نباشه وجه بر صرف کنه. اگر از روایت القاء خصوصیت کردیم ممکنه این، بله بگیم مراد صرف در وجوه بر. حالا در روایت البته مشکل این که بگیم بدیم به بقیه، چون مورد روایت نباید بهش مخالفت کرد، موردشون یکی میگه بقیهشو به او بدید، بالاخره او فقیره به تمام معنا، سالا فقیر دیگری هم اگر بود در عرض همون احتیاط باید کرد، نمیگیم حالا قطعی احتیاط باید کرد به خود او. اما در مثل فرش خود بقیه رو چیکار کنیم؟ میگیم حالا خرج مسجد کنه بالاخره، باز نمیگیم خرج جای دیگه، اقرب به همون مورد وصیت. گفته بود فرش بخرید برای مسجد، حالا 200,000 تومان اضافه اومده مسجد، پنجره هم میخواد، پنجره بخرید، اقرب به همون مورد وصیت میشه احتیاط. به ورثه بالاخره بر نمیگن. و لو لم یوجد الا به ازید، این در مقابل اون لو تعذر الا به اقله. عبدها همه 1,000,000ه، این 500 دینار وصیت کرده، اگر پیدا نشود الا به بیشتر از اون ثمن معین. میگه اگر امید میره که ارزون بشه خب باید صبر کنی تو ارزون بشه بخری با هم. توقع المکنته، انتظار بکشد وسیع امکان را، قیمت رو اگر رو به تنزل صبر کنیش ارزان بشه بعد بخری آزاد. اگر نه میدونی که دیگه به این قیمت پیدا نخواهد شد، و این یه اسم احد الامرین، احد الامرین یعنی اون مبلغ یا کمتر از او، به اون مبلغ یا به کمتر از اون مبلغ نمیشه پیدا بکنی، احتمالاتی یک اجرای قاعده میسور، یک عبد نمیشه بخری نیم عبد بخر، فرش 12 متری نمیشه بخری 6 متری بخر، یا با یکی دیگه که میخواد فرشی بخره شریک شو با هم بخریم برای مسجد. ففی شراء، وجوب شراء بعض رقبته، اینو میگم قاعده میسور. 12 متری نمیشه، حالا زمین 100 متری نمیشه، 50 متری بخوام. فان تعذر، صرف فی وجوه البر. شاید ثانی این فعن تعذره رو در طول اولی قرار بده. محشین خیلی ها فرمودن این احتمالات در عرض همه، چرا طولیش بکنید؟ احتمالات از خارج اینجور گفتید، یکی اجرای قاعده مجذور، یکی بطلان وصیت. وصیت کردی با این مبلغ فلان کار رو بکنید، خب نمیشه، وصیت باطله، اون مبلغ اونجا مال ورثه. یکی هم صرف در وجوه بر، اینی که ایشون او صرف این تعذره صرف فی وجوه البر رو در طول قاعده میسور قرار میده. این با توجه به اینه که قاعده میسور از قواعد مسلم فقه، با وجود اون نوبت نمیرسه به صرف در وجوه بر. ببینید المیسور لا یسقط بالمعسور، گفته 100 متر زمین بخرید درست 100 متر نمیشه، 80 متر میشه. المیسور میگه 80 رو بخر حسینیه قرار بده، حالا تو بری فرش بخری بنزی تو مسجد، خلاف قاعده میسوره. ولی اگر اونم نمیشه، هرچی فرش هست تو بازار 12 متری، فرش 6 متری اصلا نیست که تو بخوای اونو بخری، زمین 80 متری 50 متری اصلا نیست، خب دیگه از قاعده میسور دستمون کوتاه میشه، نوبت میرسه به این یکی صرف در وجوه بر. این دوتا در ظرفیست که ما وصیت رو باطل ندونیم. بذار بخواید به صورت فنی قرار بدید بحث رو، میگیم ابتدا میگیم دو احتماله، ممکنه بگیم وصیت باطله چون وصیت به کار نشدنیست، وصیت به کار نشدنی باطل، مبلغ بر میگرده به ورثه، بنابراین دیگه بحث نمیمونه. ممکنه بگیم نه وصیت صحیح. حالا وصیت صحیح دو صورت داره، یا قاعده میسور ممکن الاجراست یا نه. اگر ممکن الاجراست اون اجرا کنید، نوبت به کار دیگه ای نمیرسه. خوب دقت کنید، یعنی بحث ها از اون سبکی که مطرحه به حسب ظاهر، به حسب ظاهر ولی همه این مطالب هست تو عبارت و درش بیارید، از اون سبک ظاهری عبارت مطالب رو خارج کنید ببرید تو سبک فنیش. اگر اجرای قاعده میسور ممکن نیست، صرف در وجوه بر. اگر ممکنه باز نوبت به صرف در وجوه بر نمیرسه. رضا شهید فرموده فَإِنْ تَعَذَّرَ صُرَفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِ، اول قاعده میسور. اگر اون نمیشه البته دیگه فرض هم اینه که وصیت رو باطل نمیدونیم، اون مبلغ از ملک ورثه خارجه، موسیق وصیت کرد ملک اونا خارجه بود، باید کاری بشه بود صرف در وجوه بر. او بطلان وصیت ابتداعا، ابتداعا یعنی وقتی وصیت کرد به مبلغی با این مبلغ فلان کار رو بکنید ببینید نمیشه، از اون اول بگید وصیت بی خود باطله، اون ورثه، ورثه میشن مالک اون مبلغ. ابتداعا در مقابل ثانیانه، دقت کنید، اگر قاعده میسور ممکن نیست بطلان، همه احتمالات رو در نظر میگیره، وصیت کرده با 100,000 تومان زمینی بخرید برای حسینیه، خب با او که نمیشه، قاعده میسور هم نمیشه اجرا کنه، با 100,000 تومان اصلا زمین نمیدن، هیچی نمیدن. حالا اینجوره
نه میشه به وصیت عمل کنی، نه کل وصیت، نه به بعض وصیت که پیش قاعده میسور. وصیت باطل، برگرده به ورثه، برگرده به ورثه. اینا رو خوب دقت کنید. بطلان الوصیت ابتداء معناش اینه که مال اصلا از ملک ورثه خارج نشده، وصیت بی خود بوده. بطلان الوصیت انتهاء عود به ورثه است، از ملک ورثه خارج شده با وصیت. متعال الان نمیشه وصیت عمل کرد، حتی به نحو قاعده میسور نمیشه عمل کرد، دوباره برگرده به ورثه. بله، بالاخره حالا ثمره فرض کنید اگر نماعاتی باشه، احیانا ثمره در اون نماعات. بالاخره این باید مشخص بشه در این مدت ملک کی بوده. یا اینکه اگر قاعده میسور اجرا نمیشه، صرف در وجوه بر نه بطلان وصیت عوده به ورثه. شهید ثانی یک نظر خیلی دقیقی داره، فرموده که قاعده میسور باید اجرا بشه. اگرم قاعده میسور اجرا نمیشه، قابل اجرا نیست، صرف در وجوه بر. خوب دقت کنید، به ورثه داده نشه اون مبلغ. فرموده مخصوصا اگر این تعذر عرضیه. چطور؟ موسی زمانی که وصیت کرد با این مبلغ زمینی بخرید، سطح زمین بخرید، مخصوص حسینیه کنید، حسینیه قرارش بدید، او زمان میشد، الان نمیشه، میشه تعذر عرضی. زمان وصیت او میشد این کار بشه، زمان موت او حتی میشد این کار بشه، برای سر تأخیر وصی. او یک سال قبل مرده، از وقت زمین ها گران شده، دیگه حالا نمیشه با او پول زمین بخری. مخصوصا فرموده اینجا، این که فرموده مخصوصا اینجا، برای اینکه یقین داریم در اینجا از ملک ورثه خارج شده، عودش به ورثه دلیل میخواد. اگر همون زمان وصیت نمیشده با این مبلغ کاری بکنی، اصلا شک داریم در خروج از ملک ورثه و صحت وصیت. اما اگر اون زمان میشده، بعدن نمیشده، بعدن نمیشه، گرون شده و نمیشه، یقین داریم از ملک ورثه خارج شده، عودش دلیل میخواد. رضا فرموده مخصوصا در اینجا قاعده میسور اگر نشد، صرف در وجوه بر به ورثه داده نمیشه. دقت کنیم، ولولم یوجد الا و عذیت توقع المقنسه انتظار بکشد امکان را، فاین تعذره فاین یعث من احد الامرین ففی وجوب شراء بعض رغبته فاین تعذره صرف فی وجوه البر، صرف در وجوه بر در طول قاعده میسور. این بشه یک احتمال. ببینید او میاره اینجا، قبلش واوه، فاین تعذره فاو اینه، یک احتمال اولی. قاعده میسور اگر قاعده میسور نمیشه، صرف در وجوه بر. یک. دو، بطلان وصیت ابتداعا، یعنی قبل از این که بری سراغ قاعده میسور ابتداعا نمیشه. ولو قاعده میسور رو میتونید اجرا کنید، نکنید، وصیت باطل. گفته بود یک عبد آزاد کن تا نیم عبد آزاد کنه، که یک عبد آزاد نشده، اونش که وصیت کرده نشده، اونش که شده وصیت نشده بود. کاری که کردی وصیت نشده بود، اون چی که وصیت شده بود دو نکردی، بطلان من ابتداعا. اینا همه نکات شدن زر بگیریم. وجه بطلان ابتداعا چی میتونه باشن؟ قاعده میسور رو اجرا کنی، اون کاری که انجام شده اتق نیم اف وصیت نشده بود، فرش 6 متری وصیت نشده بود، اون کاری که وصیت شده بود نشده. او ما تعذر بعض رقبه، یعنی بطلان با تعذر بعض رقبه، یعنی با عدم امکان قاعده میسور، اگر ممکنه او اگر نه صرف در وجوه بر نشه داده بشه برسه سراغ قاعده میسور برید بعد از رفتن سراغ او، ابتدا هم قبل بود میشه بعد. او جون احتمالاتی است، او جهوها علی اول، وجیه ترین این احتمالات اولی است، یعنی اجرای قاعده میسور اگرم نشد صرف در وجوه بر، به ورثه داده نشه. خوب دقت کنید، خوب اون اشکال رو چیکار میکنید؟ او گفته بود یک عبد آزاد کن، فرش 12 متری بخر، تو 6 متری خریدی که وصیت نشده بود، بین نیم عبد آزاد کردی که بی وصیت نشده بود، اونچه که وصیت شده بود انجام ندادی. جوابش یک کلمه است، قاعده میسور حاکمه و تمام ادله وصیت. اگر او وصیت کرده یک عبد بخر، شارع داره میگه اگر نیم عبد هم بشه باید بخریم دیگه، تا شارع که جلو طرف نداره بیفتیم.
بقیه خالقان هم باید وجود روایت
هم میگه، بقیه خالقان هم باید وجود روایت هم میگه، اینکه در وجود در صرف کنه یاده در روایت هم، این هم یه روایت صرف در وجود بر در ظرف قاعده میسور معنا نداره. خوب دقت کنید،
این قاعده رو مثل از جمهوریت در نمیارم.
خب چرا؟ ولی قواعد با هم ارتباط های خاص داره، باید موقعیت هر روایت رو با روایت دیگه بسنجید. قاعده میسور میگه اگر وصیت شده به فرش 12 متری حالا نمیشه 6 متری، تو باید این کار رو بکنی. المیسور لا یسقط بالمحسور، خواه نخواه صرف در وجوه بر میشه در فرضی که این کارم نشه، این فرض 6 متری نیست، بگیم صرف در وجوه بر، اگر نه قاعده میسور مقدم برویه، این محدود میکنه. قاعده میسور صرف در وجوه بر عام، قاعده میسور خاصه. نتیجتا نمیذاره نوبت بو برسه. اوجه و عال اول مخصوصا و یقوا این اول، یه قوت این اولی باز در جایی است که کانت تعذر و تاری، تعذر آرز باشد بر زمان وصیت یا بر زمان موت. یعنی چی؟ یعنی زمان وصیت میشده با این پول اون کار رو بکنی، حتی زمان موت موسی می شده این کار رو بکنی، نکردن مونده به حالا، حالا نمیشه. چرا میگی یقوا اینجا؟ میگه چون اینجا دیگه یقین داریم وصیت صحیح بوده، یعنی زمان وصیت نمی شده. الان کسی وصیت کنه با سر زار تو من تو وسط شهر قم 500 متر زمین بخری، پوید ما عاقلانه نیست حرف زدن. اما اگر او زمان وصیت می شده، حتی زمان موت می شده، نکردن این کار رو، یقین داریم اون مبلغ از ملک ورثه خارج شده، عودش به ورثه دلیل می خواد. چرا یقوا لخروج القطع ملک الورثه؟
حالا یهود و الیهم قودش به اونها دلیل میخواد. لذا اگر قاعده میسور ممکنه اون نشد ظرف در وجوه بر بگه عود به اونها داده نشد. الفصل الثالث فی الاحکام تصح الوصیت للذمی و امکان اجنبی یعنی به خلاف الحربی و امکان رحما. اولین مسئله در این قسمت تعریف کافر حربی و ذمی رو خوب در نظر بگیرید. در کتاب جهاده که بعد وارد این مسئله بشیم. کافر حربی به کی میگن؟ ذمی به کی میگن؟ کافر حربی اصطلاحاً به کفار غیر اهل کتاب میگیم کافر حربی. ملحد، کمونیست، غیر اهل کتاب، کسی نه یهودیه، نه نصرانی، نه مجوس. مجوس هم ملحق به اهل کتاب. اینا هم این کافر حربی. اگر یهودیست، نصرانیست، اصطلاحاً به اینا حربی نمیگن، موضوعاً اینا کافر حربی نیستن. اگرچه حکم کافر حربی رو دارن در بعض موارد، در مقابل کافر ذمی، کافر ذمی اهل کتابی رو میگن که شرایط ذمه را رعایت میکنن. شرایط ذمه متعدد تو کتاب جهاد مفصل میادین نخوندید. یهودی، نصرانی، مجوسی که شرایط ذمه را رعایت کنه میشه کافر ذمی. یهودی و نصرانی کافر که شرایط ذمه را رعایت نکنه نمیگیمش حربی، ولی حکم حربی رو داره. حربی به غیر اهل کتاب گفته میشه که بحث رعایت شرایط اهل ذمه هم در مدنه مطرح نیست. حالا بحثی که الان داریم وصیت آیا برای کافر ذمی صحیحه یا نه؟ برای کافر حربی چطور؟ لا تصح و وصیت برای ذمی اگر چه اجنبی باشد، نسبت قومخشی با تو نداشته باشد. وصیت برای او صحیح. یک دلیل، یک اصل. این اصل چه اصلیه؟ تبعیت دادن اصالت و صحه، اصل عدم شرطیت اسلام. مصالح باید مسلمان باشد دلیل میخواد. شرطیت اسلام در مصالح به خوب وضعی اثبات میخواد. دو، ول آیه 8 سوره ممتحنه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم فی دیارکم ان تبروهم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی دینکم ان تبروه. خدا منع نکرده شما را از این که نیکی کنید به کفاری که با شما سر جنگ ندارند. و بر روایت، منظور از روایت جنس روایته، روایت متعدده. در کافی جلد 10 صفحه 14 حدیث 1 و 2 و 4 اما حربی، وصیت برای کافر حربی، کسی نه یهودی، نه نصرانی، نه مجوسی، غیر اهل کتاب، باطل است. اگر چه بچه باشه و امکان رحمن اگر چه نسبی با تو داشته باشه. دلیل رو دو رقم ارائه کردن. بعضی گفتن دلیل نقله، بعضی گفتن دلیل عقله. وصیت برای کافر حربی صحت وصیت برای کافر حربی مشتمل بر تناقضه. تناقض محال، مشتمل بر تناقض، مستلزم تناقض باطله. وصیت برای کافر حربی صحیح باشه، یعنی باید این مال رو بدی به اون. معنی صحت وصیت اینه دیگه. وصیت اگر صحیح بود، فمن بدله فانما اسمه على الذين يبدلونه، فقط تبدیل نداره. از یک طرف اموال کفار حربی برای مسلمین حلاله، میتونی ندید، میشه تناقض، هم باید بپردازی هم نباید بپردازی. این یک رقم استدلال. بعضم استدلال با آیهی کردن، آیه 22 سوره مجادله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. این آیه دوستی با کسانی با خدا سر جنگ دارند، ملحدین، دوستی با اونها رو منافی ایمان معرفی کردن. فرمود آیه که نمییابی قومی را که مؤمن به خدا و قیامت باشند، که دوست داشته باشند کسانی را که با خدا سر ستیز دارند. ایمان به خدا با دوستی با کسانی با خدا سر ستیز دارند جمع نمیشن. اگر وصیت میکنی برای حربی، میشه دوستی با اونها، مال رو وصیت کنی برو. و مودت کفار حربی در آیه ممنوع شده. بعضی هم اینجور استدلال کردن، هر دو استدلال باطله. همون استدلال اول که عقلی، همین استدلال اولا وصیت برای کافر حربی معناش مودت او نیست. گاهی وصیت مالی برای کافر حربی باعث میشه که او مسلمان بشه. وصیت عام از مودت. این حساب این دنی. اونایی که استدلال کردن به تناقضی که ذکر شد، جوابش روشنه. وصیت صحیحه، میشه مال کافر. حالا که شد مال او، حلال است برای تو، مال اوی برای تو حلاله. اگر وصیت باطل باشه که نوبت به این نمیرسه که مال او بشه تا برای تو حلال باشه، که گفته بین اینا تناقضه. وصیت صحیح میشه مال او، اما حلال برای تو از باب این که مال کافره. این مال حلال برای تو، یه وقت چون مال خودته، یه وقت چون مال کافر حربیه، یعنی چون مال کافر حربیه حلال برای تو. تناقض نیست که. لذا حق این وصیت حتی برای کافر حربی هم صحیح. درش باید شد.
در این مطابق برای شرط و باید کنید و در این حال